برمی داشتم افتخار میکردم و باعث سعادتی برای من بود.
درود بر شما بانوی عزیز پاک دامن ایران زمین که واقعا نشون دادین که بانوان ایران زمین شیرزنان، یعنی که دوش دادوش همسران عزیزشون، جانبازان عزیز زندگی کردن و این افتخار برای من هم صحبتی با شما. صدای مویز رو که میشنوید صدای تکاپوی بانوان عزیزه. برای مراسم امشب داغوی شما هستم و انشاءالله که دست پر از سفره پرخان و نعمت حضرت ام البنین خارج بشیم. خدا نگهدار.
انشاءالله خدا حافظتون باشه. خدا حافظ.
بسیار ممنون از تو رازی علی اکبری که خب طبیعتاً یکی از ایرانیاران فعال هست از کازرون. سعی کنید دوستان، حالا چه شما خانم علی اکبری چه دیگر دوستانی که به نوعی میرن گزارش تهیه میکنن، اول اینکه هماهنگ باشید با کسی که میخواید صحبت بکنید، چون برنامه زنده نیستش که مثلا شما بگید کار سخته الان میخواد برنامه بره رو آنتن و من الان باید مثلا توی مراسم ویژه‌ای هستم، توی همایشی هستم و باید این گزارش رو تهیه کنم. پس سعی کنید حالا که شما زمان دارید، وقت دارید، سوالات رو در واقع هماهنگ کنید با کسی که میخواید باش صحبت بکنید. یک سوالات مشخص شده باشه، سوالات کلیشه‌ای نباشه، سوالات ساده نباشه که یه پاسخش یه جواب باشه. یعنی شما ممکنه 30 ثانیه یه سوالی رو مطرح میکنی که جوابش یه بله یا خیر. مثلا با توجه به این که مثلا این اتفاق افتاده الان احساس شما چیه؟ خب من غمگین هستم. همین، بعد شما آچمز میشه، یعنی در واقع میمونی توی داستان، یعنی گیر میکنی که خب الان چرا اینقدر سریع بنده خدا جواب داد، چون سوال شما اینجوری بود، سوالتون طولانی بود ولی پاسخش یک کلمه بود. در واقع مثلا تو همین ماجرا شما میتونستید ماجرای جانبازی طرف رو بپرسی، یا بدون پلاتوی همسرشون رو بپرسی، یا بدون پلاتوی طولانی شروع میکردی، اون ورودیتون طولانی بود ولی آخرش هم البته خیلی خوب بود. اون صدایی که اومد و شما گفتید و در واقع به مخاطب القا کردید که این صدایی که دارید میشنوید صدای چی است. ممنون، سپاسگزارم. بریم سراغ یسنا صبوری، بسته یه بعدی است، بشنویم برمیگردیم.
امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز میخوایم درباره یکی از شب‌های خاص و دوست داشتنی ایرانی ها صحبت کنیم، شب چله یا همون شب یلدا. شب چله شب آخر پاییز و شروع فصل زیبای زمستونه. این شب یعنی طولانی ترین شب سال، یک فرصتیه که همه دور هم جمع بشیم و از کنار هم بودن لذت ببریم. خانواده ها معمولا دور هم جمع میشن و میوه و آجیل میذارن رو سفره و کلی خوش میگذرونن. یکی از آداب زیبای شب چله خوردن هندوانه و انار هست. هندوانه که نماد گرمیه و انار هم که نماد برکت و فراوانیه. وقتی میخوریمشون یادمون میاد که چقدر زندگی زیباست و چقدر باید از لحظه ها لذت ببریم. و اما جزء جدا نشدنی شبهای چله شعر حافظ. حتما میدونید که توی این شب خیلی ها دیوان حافظ رو باز میکنن و فال میگیرن. این کار یه حس و حال خاصی به شب میده و باعث میشه که همه با شور و شوق بیشتری دور هم بشینن و از شعرها لذت ببرن. این شب یک فرصت عالی برای گفتن قصه های فراموش شده ای مثل قصه ننه سرماست و گفتن خاطره های قدیمی. همه دور هم میشینن و از گذشته ها میگن، از خنده هاشون، از عشق هاشون و اینجوری به هم نزدیکتر میشن. شب چله یادآور اینه که هیچ چیزی با ارزشتر از خانواده و دوستان نیست. پس بیاید توی این شب زیبا با هم باشیم، بخندیم، خوش بگذرونیم و از بودن همدیگه لذت ببریم. بیاید توی این شب دلنشین دلهامون رو به همدیگه نزدیکتر کنیم و با گرامی داشته آداب و رسوممون زیبایی های فرهنگ ایرانی رو زنده نگه داریم. با آرزوی یلدایی پر از عشق و دوستی برای تک تک شما عزیزان دلم.
با توجه این که فامیل یسنا صبوریه ولی با صبوری شروع نکرد، در واقع بسته خودش رو خیلی سریع شروع کرد که حتی من احساس میکنم که اصلا خودت گوش نکردی که اون بسته رو که میخواستی بفرستی، به خاطر اینکه اولش اصلا افتاد، اون حرف اول افتاد. خدمتت بگم که ببین خوب بود. من نمیدونم چرا هممون وقتی از شب یلدا میگیم فرهنگ این بوده، فرهنگ این بوده، این میشینیم در ساعتی خیلی تغییر کرده. ما داریم الان میگیم که شب یلدا دور هم میشینیم، نمیدونم هندونه حافظ، نمیدونم، الان خیلی تغییر کرده. این توصیفیه، میتونید بگید که چه اتفاقایی افتاده تو این سالها، چه تغییراتی حاصل شده تو این شب یلدا؟ الان بعضیا مثلا تم هندونه میزنن، نمیدونم هزینه های زیادی میکنن، نمیدونم دیزاین یا اون در واقع تزیین هندونه رو، اینا رو هم میتونیم بگیم و بگیم که مثلا حداقل تو این شب اگر بنا هست دور هم باشیم، مثلا فامیل دور هم جمع بشن، واقعا گوشی تلفن همراه خودمون رو بذاریم کنار. چرا از تلفن صحبت نمی‌کنیم؟ چرا از تلفن همراه، از اینترنت صحبت نمی‌کنیم؟ اینا بخش جدا نشدنی زندگیمونم. این رو هم بگنجونیم توی بحثایی که داریم میکنیم، توی دیالوگی که داریم میگیم. ولی در مجموع خوب بود. الان خانم حاج اسماعیلی گفتن که بگو چرا مثل قبلا فعال نیستی، چرا موسیقی بر ما نمیفرستی. خوب بود دیگه، صدای خوبی داری، صدای پر انرژی داری، موسیقی هم که انتخاب کردی قشنگ بود، دست در نکن. ممنون از تو بهار خسروی که از طریق سامان پیامکی 3900 همیشه همراه ما بودی و هستی. و دوست عزیزمون احمد کارگر، خوشحالم صدا تو شنیدم. منم خوشحالم که پیامک تو دیدم و دیگر دوستانی که از طریق سامان پیامکی 3900 همراه ما هستن و دوستانی که در واقع کانال حاضری خودشون زدن، رقیه بیات، شیدا مختاری و دیگر دوستان، احمد گزمر، شقایق مهرابی، امید حسینزاده، معصومه احدی، مامان بنیامین ساریان که همیشه همراه ما بودن و هستن، خانم کاظمیان، دستتون درد نکنه. بحثای صوتی خودتون رو بفرستین به 0990 40 555 90. تکرار میکنم 0990 40 555 90. موضوع این هفته ما که بهتون گفتیم راجع بهش در واقع بسته صوتی بفرستین، آداب و رسوم شب چله، شب یلدا بود و قصه های شب چله، قصه هایی که قدیمی ها واسه نوه هاشون شبا تعریف میکردن تو این شب. بریم ببینیم چه قصه هایی بوده. بخشی از اون قصه ها رو کوتاه تو 2 دقیقه مثلا شما بر ما خودتون روایت کنین به عنوان یه قصه گو. دستتون در نکن از این که تا این لحظه همراه ما بودین. نیمروز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. هر کجا که زندگی میکنید عاشقان دوستتون داریم، عاشقان دوستمون داشته باشین و خداحافظ.
قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنفی از روز 3 تیر ماه 1403 یک قانون مهم و سرنوشت‌ساز تو کشور لازم الاجرا شده. قانونی به اسم الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول. بیاین سه برش از حکایت پرفراز و نشیب معاملات خونه و آپارتمان و ویلا و زمین و چیزای شبیه به این که بهشون میگن اموال غیرمنقول رو با هم ببینیم. برش اول، وضعیت قبل. همه روزه کلی پرونده وارد چرخه قضایی میشد که همشون در مورد معامله اموال غیرمنقول بود. کلاهبرداری و جعل سند، زمینخاری های مختلف، ملک یا زمینی که به چند نفر فروخته می شد، معاملاتی که طرف از زیر دین شونه خالی می کنه و موارد دیگه ای شبیه به اینا. در واقع می شه گفت اسناد عادی و قولنامه ای منشأ همه یا اکثر این مشکلات بودن. بریم سراغ برش دوم از حکایت، یعنی وضعیت فعلی. از 3 تیر ماه 1403 هر گونه نقل و انتقال اموال غیر منقول باید به صورت رسمی تنظیم و تو سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت بشه. آپارتمان، خونه، ویلا، زمین و حتی پیش فروش ملک فرقی نداره، همه باید توی سامانه ثبت بشن. اگه نشه، دعاوی و شکایت هایی که در مورد معاملات ثبت نشده باشه اصطلاحا قابل استماع یا پیگیری نیستن و کلا نمیشه توی قوه قضاییه برای این موضوعات پرونده‌ای باز کرد. اینطوری معاملات ملکی سامون میگیره و 2 راه اصلی برای هر معامله‌ای وجود داره. راه اول، تنظیم مبایعه نامه و تعهد به بیع و قولنامه در دفاتر اسناد رسمی. راه دوم، معامله در مشاوران املاک به شرطی که بعد مذاکره پیشنویس قرارداد تو سامانه ثبت بشه و همون پیشنویس برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع بشه. البته اینم بگیم که یه وقت نگران نشین، اونایی که از قبل سندهای عادی دارن چند سال وقت دارن تا سند عادی رو به سند رسمی تبدیل کنن. برش سوم، فواید این قانون: کاهش پرونده‌های قضایی، پیشگیری از جرائم مالی و جرائمی مثل کلاهبرداری و جعل، ساماندهی مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی، شفافیت در مورد مالکان ملک و ساماندهی بازار مسکن نتیجه اجرای این قانون خواهد بود. این یعنی افزایش رضایتمندی اجتماعی از طریق اقدامات تحولی. پیش به سوی تحول و تعالی در ارائه خدمات قضایی به مردم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.
ازتون دعوت میکنم ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، سلام میکنم حضورتون، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. سپاس که شنونده برنامه ایران امروز از رادیو ایران هستید. به اتفاق یکایک که همکارانمون که تا لحظاتی بعد حضورتون معرفی خواهم کرد، تا ساعت حدود 13:30 با شما خواهیم بود. امروز روز پژوهش هست و ما به مناسبت چنین روزی از پژوهشگران کشور و مدرسان درجه یک کشور دعوت میکنیم که در برنامه حضور داشته باشن و بتونیم باهاشون درباره توسعه علم در ایران صحبت کنیم. پویا شریعت‌پناهی صدابرداری برنامه رو بر عهده دارن و مصطفی طالبیان ارتباطات. بانو غلامی هماهنگ کننده هستن و بانو فطرتی تهیه کننده. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. همونطور که عرض کردم، به مناسبت روز پژوهش این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم و از پژوهشگران ممتاز کشور دعوت کردیم که در برنامه حضور داشته باشن و بتونیم در گفتگوهایی که داریم به نتایج خوبی برسیم. البته امروز روز سردی است و تمام کشور به نوعی تعطیله، یا بیشترین مراکز علمی کشور، دانشگاه‌ها و غیره و اداره‌ها تعطیل هستن و شماها تو خونه هستین. خوشحال میشم چون تو خونه هستید و ممکنه به رادیو گوش بکنید. اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه در بحث پژوهش و توسعه علم در کشور، با ما در ارتباط باشید. مصطفی طالبیان پاسخگوی شما هستن و یا از طریق پیامک، یعنی 3900، میتونید به ما اطلاع بدید و ما مطلب شما رو از طریق این شرایط اطلاع بدیم. خب آقای غلامپور روی خط ارتباطیمون هستن و آقای دکتر ابراهیم غلامپور که از کارشناسان هستن روی خطمون هستن. آقا سلام میکنم بهتون جناب دکتر غلامپور.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای طالبیان.
من طبیعی هستم.
آقای طبیعی ببخشید.
خواهش
میکنم. و خدمت شنوندگان محترم
سپاسگزاری میکنم. آقای طالبیان رو من گفتم به عنوان اینکه اگه کسی تلفن میخوام بزنم به ایشون زنگ بزنم. بله، و بله. ایشون آره یه همچین مشکلی توی ذهنیت به وجود اومد. من آقای غلامپور اجازه بدین تلفن‌های برنامه‌رم به شنوندگانمون بدم که اگر می‌خواستن با ما در تماس باشن و پرسشی داشته باشن، به خصوص پژوهشگرانی که در کشور هستن و دانشگاهیان، اگر سوالی داشته باشن مطرح بکنن که بشه پاسخ داد. شماره 225009 و 224886 دو شماره تماس ماست. از همین لحظه میتونید با ما در تماس باشید. همونطور که عرض کردم پیامک ما هم 30900 است. خب آقای دکتر غلامپور، من سپاسگزاری میکنم از بودنتون و شما پژوهشگر ارشد حوزه سیاست گذاری و همینطور در بحث پژوهش‌های مجلس هستید و سپاسگزاری از بودنتون در برنامه. بفرمایید که حالا تو مرکز پژوهش‌های مجلس هم که شما حتما فعالیت گسترده‌ای رو اونجا دارید، امروز که روز پژوهش هست چه تحفه‌ای رو برای شنوندگان ما برمغان آوردید و چه نکته‌ای رو خواهید گفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم داریم.
خواهش می‌کنم.
خود پژوهش و پژوهیدن و تحقیق کردن به حال بزرگترین تحفه‌ای است که خداوند در وجود ما انسان‌ها قرار داده و خود همین که در واقع ماها رو خدا، در واقع حتی ائمه ما، بزرگان ما در دین ما رو ترغیب میکنن به این که به سمت علم و دانش بریم، به سمت پژوهش و تحقیق بریم و دانش رو به عنوان یک با قول گفتنی سلطان برای ما در نظر میگیرن، خودش بزرگترین تحفه ای هستش که خداوند به ولیه به ما انسان ها در واقع داده. اون چیزی که من میتونم عرض کنم خدمت شما و دوستان، خوب بهتر از من مستحضری که هر چیز در واقع امر پژوهش، امر تحقیق و جستجو برای در واقع یافتن حقیقت از دل واقعیات هستش. چون اگر یک پژوهشگر خوب واقعیت‌ها رو به خوبی بررسی می‌کنه و آنچه که برای زندگی مهم هست و حقایقی که باید انسان بدونه رو اونها رو براش بیان می‌کنه، به نظر من اگر بخواهیم که دنیا و زندگی خوبی داشته باشیم و آخرتمون در واقع همراه ما در واقع رضایت بخش باشه، حداقل نزد پروردگار ما، این که در واقع درست و با تحقیق و با اندیشه زندگی کنیم. چون که خداوند هم به قلم پژوهشگران، به قلم کسانی که در علم هستن قسم میخوره و اون رو ارزشمند میدونه.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر غلامپور از توضیحی که بیان کردید. آقای دکتر علی محمد سلطانی هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر علی محمد سلطانی رئیس بنیاد ملی علم ایران هستن. آقای دکتر سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
من روز پژوهش رو بهتون تبریک میگم آقای دکتر سلطانی. لحظاتی پیش داشتم با آقای دکتر ابراهیم غلامپور صحبت میکردم که پژوهشگر ارشد حوزه سیاست گذاری هستن در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای استانی و شاید سایر جاها که حالا به هنگام خودشون بیان خواهند کرد. به شما هم تبریک میگم و منتظریم بفرمایید که در بنیاد ملی علم ایران از لحاظ دانش و پژوهش چه میگذره؟
بله، با نام یاد خداوند متعال و تبریک هفته پژوهش خدمت همه پژوهشگران کشور خدمتون عرض میکنم که بر اساس اساسنامه بنیاد ملی علم ایران، بنیاد وظیفه‌اش حمایت از طرح‌های پژوهشی پژوهشگران هست که به صورت نظاممند نوشته میشه و خروجی‌های مشخصی رو مد نظر داره. این طرح‌ها پس از ثبت در سامانه بنیاد مورد داوری تخصصی قرار میگیره و در صورت تایید حمایت میشه.
حمایت مالی منظورتون هست؟
بله دقیقاً. من الان عرض میکنم که ما از رساله های دکترا که استاد دانشجو با همدیگه در بنیاد ثبت میکنن و داوری رو با موفقیت میگذرونن حمایت میکنیم. الان حمایتمون از رساله های دکترا 135 میلیون تومان برای دانشجو هست و البته یک فراخوانی هم اعلام کردیم در 6 حوزه هوش مصنوعی، امنیت سایبری، کوانتوم، پلاسما، کرایوژنیک و الکترونیک. این حمایت مبلغش برای دانشجو 250 میلیون تومان هست.
آقای دکتر سلطانی، یه زمانی عذرخواهی میکنم، در یه زمانی ما از لحاظ پژوهشی در دنیا رتبه بسیار قابل توجهی داشتیم، ولی فقط اینها پژوهشی بودن که در حد مقاله ارائه می شدن به مراکز علمی جهان و مورد استفاده اونها قرار می گرفت، ولی بعدن با یه سیاست گذاری قرار شد که پژوهش های مورد نیاز کشور که بتونه باری از مشکلات کشور رو برداره و به در واقع توسعه علم در کشور کمک بکنه در اون زمینه باشه. الان بنیاد ملی علم ایران که حالا شما رئیس این بنیاد هستید دارای همین سیاست است یا به هر نوع پژوهشی که جنبه علمی داشته باشه این کمک مالی انجام میشه؟
خدمتتون عرض کنم من اطلاع خوب باید بحث قبلی رو کامل کنم چون فقط یک کمیش رو گفتم.
باشه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
دکترا ما از محققین پسا دکترا هم که در واقع فارغ التحصیلان اخیر دکترا هستن به همراه باز یک استاد میزبان حمایت میکنیم. این حمایت شامل یک پرداخت ماهیانه به محسس پسا هست تا یک سال به اندازه 80% حقوق استادیار پایه یک حدودا 18 میلیون تومان هست. این سطح دوم حمایت ما هست. و سطح سوم هم طرح‌های پژوهشیه که اساتید دانشگاه باید محقق اصلی باشن و خب دانشجویان و فارغ التحصیلان خودشون هم میتونن به عنوان همکارشون باشن. این طرح‌ها هم پذیرفته میشه در قالب کرسی و خوشه هم که حالا من وقت برنامه رو زیاد نمیخوام بگیرم در خدمت اساتید هستیم. الان تقریبا سالیانه 1000 تا طرح مورد حمایت بنیاد ملی علم ایران قرار میگیره که حدود 200 تاش رساله است، حدود 300 تاش پسا دکترا و 500 تاش هم طرح و کرسی و خوشه و اینها. ما فراخوان‌هایی در دو سال اخیر اعلام کردیم که در رشته‌های مختلف مورد نیاز کشور در واقع ما طرح‌هایی رو می‌پذیریم. الان اگر بخوام سوالتون رو جواب بدم، ببینید اول من عرض بکنم که بین انتشارات علمی به عنوان مقاله و حل مسئله تناقض وجود نداره. این ذهنیت رو ما باید اصلاح بکنیم که وقتی که ما مقاله تولید میکنیم دیگران در دنیا استفاده میکنن و خودمون استفاده نمیکنیم و این چیزی متفاوت با مسئله هست. ببینید مسائل کشور ما هم خیلی هاش مربوط به حوزه انرژی، حوزه آب، سلامت، محیط زیست اینهاست و خب بسیاری از مقالات علمی و طرح‌هایی که در دانشگاه‌ها اجرا میشه یا مورد حمایت بنیاد ملی هم قرار میگیره توی همین مسائل هست و البته که مقاله هم منتشر میکنه. پس بنابراین ما بین این دوتا تناقضی نمیبینیم.
من که آقای دکتر سلطانی از شما پرسیدم به خاطر فرمانی بود که صادر شد بر اساس تجاری سازی علم و مقاله ها، از این جهت این رو پرسیدم که شما هم به درستی توضیح دادید این نکته رو.
بله ببینید ما در کشورمون در واقع اساتید دانشگاه چند تا مأموریت رو با هم انجام میدن. برخیشون که کمک میکنن به این که رتبه علمی کشور ارتقا پیدا کنه، جایگاه علمی کشور رو در واقع بالا ببرن، اینها کسایی هستن که عموما کارهاشون در مقالات خودش رو نشون میده و برخی که خیلی مستقیم به فناوری یا به حل مسئله مشخص میپردازن که البته اونها هم مقالاتی منتشر میکنن اما رسالت اصلی خودشون به اون برمیدنن. الان در طرح‌های مورد حمایت بنیاد هم هر دوتا مأموریت هست. من هم دیگه از این دوتا رو ما مقابل هم دیگه نمیبینیم، در کنار هم میبینیم. در برخی از طرح‌ها مأموریت اصلی، خروجی اصلی انتشارات علمیه که کمک میکنه به تولید علم دنیا. و ببینید ما اگر که در واقع حالا یه مقداری 70-80 هزار تا مقاله در دنیا منتشر میکنیم، میلیون ها مقاله هم انتشار پیدا میکنیم که ما میتونیم استفاده بکنیم.
دیگران در دنیا منتشر میکنن که ما استفاده میکنیم.
بله و البته در مأموریت دوم هم حل مسائل هم بنیاد ملی علم ایران در فراخوان‌هایی داشته و داره که به شکل‌های مختلف از چه دانشگاه میتونن طرح‌هاشون رو در اون قالب‌ها بفرستن.
من میخوام از آقای دکتر غلامپور که پژوهشگر ارشد حوزه سیاست گذاری هستند در پژوهش‌های مجلس این رو بپرسم که آقای دکتر غلامپور شما با مراکز علمی ایران مثلا همین بنیاد ملی علم ایران ارتباط دارید؟ از لحاظ قانون‌گذاری کمک و مشارکت‌هایی که میتونه به توسعه علم و پژوهش کمک بکنه؟
قطعاً جناب آقای طبیعی، ببینید اگر در واقع ما قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری رو در دو بعد شناسایی مسائل و در واقع شناسایی راه حل ها در نظر بگیریم، یعنی شناسایی سیاست ها در نظر بگیریم، شما چه برای درک مسائل این که کدوم مسئله الان در واقع کشور شما کدوم مسئله مهمی هست، یا الان در واقع مسئله‌ای که در جامعه هدفی که نسبت بهش مبتلا هستن چه عوارضی بر اونها بار هست، چه مشکلاتی براشون وجود داره؟ قطعا یک بخش پژوهش‌ها رو به مراجعه ما در واقع به بنیادهای پژوهشی و مؤسسات و نهادهای پژوهشی اینجاست. بعد دوم وقتی می‌خوایم قانون‌گذاری در واقع تدوین قانون هم صورت بگیره و یک راه حلی برسیم برای اینکه مسئله رو حل بکنیم، قطعا دوباره همه این نهادهایی که در واقع بنیادشون بر اندیشه ورزی، بنیادشون بر تحقیق و پژوهش هست، قطعا بهشون رجوع خواهیم کرد. اما مثل این بنیادی که فرمودید، خب این بنیاد بیشتر بنیاد حامی هست، حامی پژوهش هستن تا در واقع ما بخوایم که بهشون مراجعه بکنیم. مراجعه ما در واقع اونهایی هستش که تولید علم دارن، یعنی شاید یک پژوهشگری باشه که مورد حمایت بنیاد باشه، اما ما از یافته اون اگر در واقع در دسترس باشه قطعا بهش مراجعه خواهیم کرد. یعنی پژوهش‌های چه مرکز پژوهش‌ها چه مراکزی که در واقع به تصمیم سازی و سیاست سازی کمک میکنن قطعا رجوع میکنن به این منابع پژوهشی برای اینکه بتونن در واقع هم مسئله‌شون رو به درستی در واقع دقیق طراحی بکنن و هم راه حلی که در واقع هم آورده مناسبی برای زیرفتان و زینفعان و همه مردم داشته باشه. این رجوع قطعا صورت خواهد گرفت.
من آقای دکتر غلامپور بیشتر منظورم همین بود که شما در مرکز پژوهش‌های مجلس تنها نمایندگان عضوتون نیستن، شما از پژوهشگران دیگر در کشور استفاده می‌کنید به شرط آن که پژوهششون مورد توجه شما باشه یا موضوعی باشه که در مجلس مورد بحث و بررسی داره قرار می‌گیره. دیدگاه شما هم همین بود؟
بله بله قطعا همینجوره. ببینید ما اگر در واقع توی مرکز پژوهش ها یک موضوعی یا به حال از طریق زینفعان به ما میرسه یا از طرف خود نماینده ها میرسه، این موضوع در کل مرکز پژوهش در طی سمینارها و جلسات در واقع نشست های مشورتی که با این دوستان صورت میگیره در مرحله اول مسئله رو شکل میدیم، بعد از اون یعنی در واقع با کسانی که به این مبتلا به هستن، بعد از اینکه مسئله رو شکل دادیم با کسانی که در واقع برای در واقع طراحی راه حل یا در واقع میخوان که در واقع ما کمک کنن که به این مسئله حتی یعنی توی دستگاه های اجرایی هستن، دانشگاه ها هستن، بنیاد نهادهای اندیشه ورزی و اندیشه ساز هستن، ما با اونها مراجعه و از کسانی که در این حوزه ها کار کرده اون لازم اون موضوع خاص کار کرده باشن دعوت میکنیم و چندین نشست برگزار میشه و بعد در واقع خروجیش به عنوان یک گزارش تقدیم نمایندگان مجلس میشه. در این مسیر هم خود نمایندگان تو بسیار از این جلسات حضور دارن تا موقع قرار شده که در واقع به عنوان اینکه در واقع طراح یک طرح یا در واقع بگیم که کسی که تو فرآیند قانون‌گذاری قراره که به تصویب کار تصویب اون طرح یا لایحه کمک بکنه یا بحث نظارت میخواد کمک بکنه، قطعا به این موضوعات در واقع همراهی میکنه که بتونه در واقع اطلاعات لازم رو در اختیار داشته باشه.
من سپاسگزاری میکنم از شما آقای دکتر غلامپور از بودنتون روی آنتن و با ما همراه بودید، دیدگاهتون رو در مرکز پژوهش ها به ما اعلام کردید و مجدداً من روز پژوهش و هفته پژوهش رو به شما و به همه پژوهشگران که در مرکز پژوهش های مجلس فعالیت دارن تبریک میگم و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم.
خیلی متشکرم. منم بندم همینجا.
پاینده باشید. آقای دکتر سلطانی، شما به نکات قابل توجهی اشاره کردید که مورد در نظر گرفتن میتونه باشه برای بسیاری از پژوهشگران. الان پژوهش های شاخص که در بحث تجاری سازی سرآمد هستن برای بنیاد ملی علم ایران، میتونید چند نمونه نام ببرید؟ مثلا در بحث هوش مصنوعی یا در بحث کوانتوم یا در مباحث دیگری که حالا علم بروز جهان هستن، میشه در این زمینه دیدگاهتون رو بگین؟
بله خواهش میکنم. من حالا یکم کلیتر از مثال های شما اگه بخوام عرض کنم، ما در موضوعات راهبردی فناوری مانند کوانتوم، هوش مصنوعی، انقلاب زیستی، نانو و میکرو و غیره فراخوان‌های متعددی در دو سال گذشته داشتیم که حالا به عنوان نمونه در قالب خوشه‌های پژوهشی ما تعدادی واکسن جدید، تعدادی داروی جدید، تعدادی حسگرهای تشخیص و در واقع تشخیص سریع پزشکی رو جزء پروژه هامون داریم. در کوانتوم یه سری ابزارالات و تجهیزاتش رو در قالب پروژه پژوهشی داریم حمایت میکنیم که ساخته بشه و همینطور در هوش مصنوعی چندین پروژه که به صورت مبنایی و بنیادی به هوش مصنوعی پردازن و قراره که جایگاه کشور رو در در واقع زیرساخت ها و پایه های علمی هوش مصنوعی تقویت کنند حمایت کردیم. همینجور در الکترونیک و میکرو و اینها موارد متعددی وجود داره که حالا من خدمتتون عرض میکنم که هر آنچه هر طرحی که در بنیاد ملی علم ایران تثبیت میشه در قالب سامانه انتشار اطلاعات که آدرسش نشانیش data.imss.org هست منتشر میشه و همه عناوین و مشخصات طرحهای مصوب بنیاد رو ما به اطلاع همه مردم و پژوهشگران میدیم.
آقای دکتر سلطانی، در این لحظه که داریم با شما صحبت میکنیم، شما این نکات رو اشاره کردید، آقای مصطفی اصلزاده دانش آموخته دکترای سیاست گذاری فرهنگ